رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادیید. نشر دومی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز یک شنبه 3 می سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شام. این نشر مجله را هم با چشم‌انداز به رویدادهای تازه جهان تا این ساعت شروع میکنیم. حداقل در یک قطعه انتخاباتی گرجستان رایدهی تکراری برگزار خواهد شد. با اطلاع جولی گرگادزی، سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخاباتی کشور، در یک دهه واقع در شرق گرجستان قطعی آوازدهی شکسته شده است. بعد این مسئولین رایدهی را قطع کردند و در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شد. جولی گرگادزی همچنین گفت که تا ساعت 12 ظهر 20% افراد صاحب حق رای پای قطعه های آوازدهی آمدند. انتخابات مقامات ولایتی و شهری و ناحیوی صبح روز یکشنبه در سرتاسر گرجستان شروع شد. باری اول انتخابات مستقیم شهرداری تفلیس نیز برگزار می شود. برای دریافت کرسی میر پایتخت 9 نفر از جمله نماینده حزب حکمران جنبش یگانه ملی، شهرداری فعلی تفلیس گیگی اوگولاوا تلاش می ورزند. گیگا باکیریا موینی وزیر امور خارجه گرجستان درباره معرکه انتخاباتی امروز گفت:
I would say these elections, the first elections in my short memory, were critical.
باری اول در خاطرات نهان قدر طولانی من حد اکثر نه فقط حزب حکمران بلکه مخالفین نیز معرکه را با تکیه به مشکلات واقعی برگزار کردند. قبلا این خیل نبود و این یکی از مشکلات فرهنگی سیاسی در گرجستان محسوب می شد. من فکر می کنم که گامی جدی به پیش گذاشته شده است.
So I see that as one very important step forward.
انتخابات ساختارهای محلی گرجستان را تقریبا 5000 ناظران بین المللی و محلی از جمله از سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و شورای اروپا نظارت میکنند. حزب سوسیال دموکراتی ژاپن اعلام داشت که ائتلاف حکمران را ترک میکند. با اطلاع رسانه‌های ژاپنی، سوسیال دموکرات‌ها در این باره بعد از برکناری سرورشان میزوخو فوکوسیما از مقام وزیر تصمیم گرفتند. فوکوسیما با موقع سروزیر یوکیو خیتایاما در رابطه با حضور پایگاه نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوا راضی نیست. چند پیش رئیس حکومت از اجرای وعده پیش از انتخاباتش برای اخراج این پایگاه از جزیره سرپیچی کرد. اطلاف حکمران و ترک نمودن سوسیال دموکرات ها می تواند موقع جانبداران سروزیر خیتایاما را قبل از انتخابات به پلاته بالای پارلمان با مشکل مواجه سازد. انتخابات به پلاته بالای پارلمان ژاپن ماه ایول برگزار خواهد شد. در حکومت ائتلافی محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌های بریتانیا ماجرای نخستین رخ داد. وزیر مالیه دیوید لووز، مؤلف طرح کاهش کسری بودجه، بر اثر اتهام سوء استفاده از مبلغ استفاده داد. روزنامه دیلی تلگراف خبری را نشر کرد که طبق آن لووز زمانی وکیل پارلمان بودنش درباره استفاده مبالغ برای او پیش بینی شده اطلاع نادرست داده است. به نوشته روزنامه لووز این مبلغ را اساسا برای پرداخت اجاره پولی منزلی یک دوستش استفاده کرده است. استعفای عضو حزب لیبرال دموکراتی از مقام وزیری ضربه اول به حکومت ائتلافی بریتانیا است که همگی 3 هفته پیش تشکیل شده بود. مقامات بنگلادش دسترسی به سامانه اجتماعی فیسبوک را ناممکن ساختند. سبب این تصمیم در سامانه پیدا شدن تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد مصطفی و تصویرهای به اصطلاح تحقیرآمیز سیاستمداران محلی ارزیابی شده است. حسن محمود دلاور، رئیس کمیسیون تنظیم مخابرات بنگلادش، اظهار نمود که فیسبوک حسیات مذهبی مردم کشور را که تعداد بزرگشان پیروان دین مبین اسلامند تحقیر می‌سازد. از این پیش یک دادگاه پاکستان با دلیل پیدا شدن تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام دسترسی به فیسبوک را تا روز 1 ایون محدود کرده بود. و امروز در چین مردی را که در حمله به کودکستان متهم می شد اعدام کردند. با اطلاع خبرگزاری سینخوا، روز 29 اپریل مردی بیکاری 47 ساله وارد یک کودکستان شهر تایسین واقع در ولایت شرقی سیانزیوش وارد شده با 29 طفل با کار زده است. در این حادثه یگان کودک کشته نشده است. از آغاز سال در چین 5 حمله به مکتب و کودکستان ها صورت گرفته است که بر اثر آنها 17 کودک کشته شده و 40 نفر جراحت های گوناگون برداشتند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خب این نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها ما شما شنوندگان ارجمند را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر هم در پی جستجوی اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان هستید، پس حتما سری بزنید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. سامانه ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانه ها میتوانید پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر و تحلیل و بررسی و صحبت ها با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در یک شبانه روز. و اکنون سرخطی چند گزارش اصلی مجله خبری. خطی شکسته پرواز، جسدهای سه شهروند تاجیکستان. سرنشین های هواپیمای سقوط کرده شرکت پامیر ایر افغانستان به شهر خوجند آورده شد. شستشوی مغزی در ایران. پویندگان ایرانی آیا از پیانیرهای زمان شوروی تفاوت دارند؟ و چرا دیرکتور مکتب دست به خودکشی زده است؟ سبب بالا رفتن سطح خودکشی در ولایت سغد در چیست؟ خب با سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی آشنا شدید و ما در کلبار ما دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. امروز جسدهای سه شهروند تاجیکستان، سرنشینهای هواپیمای سقوط کرده شرکت پامیر ایر افغانستان به شهر خوجند آورده شد. یادآور میشویم هواپیمای ان-24 که روزی 17 می از شهر قندوز به کابل پرواز میکرد، بر اثر هوای نامساعد در نزدیکی های عقبه سالنگ سقوط کرد. پاره های هواپیما فقط بعد از 4 روز توسط یک هواپیمای نظامی پیمان ناتو آشکار گردید. در این فاجعه همه 44 مسافر و سرنشین های ان-24 از جمله یک امریکایی و 3 بریتانیایی نیز به هلاکت رسیدند. روز اولی فاجعه خبرگزاری ریا نوستی با تکیه به دیپلمات های روس اطلاع داد که یکی از سرنشین های هواپیمای سقوط کرده الکساندر دیموروف شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد. با دنبال این اطلاع رسید که باز دو سرنشین این هواپیما از جمله گل محمد قیوموف شهروند تاجیکستانند. گفته می شود در شرکت افغانی پامیر ایر چند متخصص تاجیکستانی طبق قرارداد کار میکنند. اکثر آنها ختم کرده های دانشگاه های هواپیمایی روسیان و از یک سو متخصص ورزیده محسوب می شوند و از سوی دیگر در افغانستان مشکلات زبانی ندارند. شرکت پامیر ایر 15 سال پیش تشکیل شده است و اساساً در داخل افغانستان پروازها را انجام می‌دهد. هواپیماهای شرکت اینچنین به دوبای و در موسم حج به عربستان سعودی هم پرواز می‌کنند. سقوط ان-24 در کوهستان هندوکش اولین سقوط هواپیمای این شرکت در افغانستان ناآرام و تا هنوز هم خشونت‌بار است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می‌شنوید. در مکاتب ایران از جمله در مدرسه های ابتدایی تقریبا 6000 مراکز یا پایگاه های مقاومت تأسیس شدند که گفته می شود یک هدف آنها تعلیم نظامی برای اطفال است. این اطفال و نورسان یک بخش بسیج محسوب می شوند که در صورت ضروری به حمایت ایران برمی خیزند. حسین یاریان همکار ما از رادیوی فردا در صحبت با ما درباره نیروی بسیج و جلب نورسان دانشجو به آن می گوید.
بسیجی که من دارم صحبت میکنم بسیج دانش آموزیه. نیروی مقاومت بسیج در ایران که زیر در واقع نظر پاسداران هست، که خود پاسداران هم یک نیروی بسیار بزرگی است در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج شاخه های متعدد داره. یعنی بسیج دانشجویی داره، بسیج دانش آموزی داره، بسیج عشایر داره، بسیج ادارات داره و استعداد این سازمان به گفته خود مقام های جمهوری اسلامی 12,600,000 نفره. همه اینها رو بسیج کردن و برای کار استفاده کردن خیلی مشکل هست. به حدس من حدود مثلا 1.5 میلیون نفر رو میتونن بسیج بکنن. بنابراین این بسیج دانش آموزی یه شاخه کوچکیست از همون بسیج 12.6 میلیون که این خودش 4.6 میلیون نفره این بسیج دانش آموزی. و در زمان جنگ از این دانش آموزان استفاده شد، گرچه در اون موقع مجلس شورای اسلامی قانون بسیج دانش آموزی رو تصویب نکرده بود، بعدن تصویب کرد، ولی عملا بچه ها و جوان ها و دانش آموزان می رفتن جبهه و اینها به انواع اقسام کارها در اون موقع گماشته می شدن.
آقای آریان، آیا ارقامی هست که چه تعداد از نورسان و جوانان در جنگ با عراق شرکت کردن و چه تلفاتی دادند آنها؟
من یک آماری میدم که آماری است که خود جمهوری اسلامی داده، اینو من نمیگم، اینو خود سرتیب جوکار که فرمانده بسیج دانش آموزی است اینو داده. ایشون گفتن 36,000 نفر از این دانش آموزان در جنگ کشته شدند، 2,853 نفر زخمی شدند، 2,433 نفر از سوی عراقی‌ها به اسارت گرفته شدند.
بله بله. و اما با وجود این تلفات بزرگ به نظر می‌رسد که بسیج در ایران هرچی بیشتر گسترش می‌یابد. بله.
الان بسیج در ایران برابر قانونی که خود مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، به طور کلی بسیج دانش آموزی به 3 بخش تقسیم میشه. یک بخش که بچه های بسیار کم سن و سالی هستن تا سن مثلا 12 سال، مدارس ابتدایی، به اینا میگن امیدان. بعد از اون بچه ها میرن مدرسه راهنمایی، مثلا تا کلاس 9-8، به اینا میگن پویندگان. و بعد از اون سن تا سن 17 سالگی 17 و نیم تا 18 سالگی که مدرسه رو تموم میکنن بعد از 12 سال تحصیل، به اونا میگن پیشگامان. یعنی اینا به قسمت‌های مختلف تقسیم شدن.
راستی آقای اوریان، این حرفای شما زمان شوروی و سازمان‌های پیانیری و کمسمالی رو در ذهن من زنده کرد.
دقیقا همینه. یعنی شما اگه بخواید مقایسه بکنیم به خصوص برای تاجیکستان و کشورهای دیگه، میگه اینا همون پایانیرا، کمسومول ها، کمونیست زمان کمونیست ها بودن. و علاوه بر این اخیراً ایران گفته که، یعنی خود مقام های جمهوری اسلامی گفته، ما میخواییم 4,000 معلم امور سیاسی رو بفرستیم به مدارس. یادآور زمان کمونیست ها و کمیسار ها بودن که معلم امور سیاسی بودن و میرفتن به قسمت های مختلف. خلاصه اینو ما میدونستیم که اینا میگفتن کمیسار. به همین جهتی که من میگم پایانیر و کمسومول و کمیسار، اینا بر این مبناست که من میگم که این جوانهایی رو که باید در یک محیط دور از تنش، دور از مسائل سیاسی، دور از این گونه تبلیغات درس بخونند، رشد بکنند، جوانان آینده مملکت بشن، اینا به نحوی از آنها دارن شستشوی مغزی میشن و هدایت میشن به طرف خاصی. ممکنه خیلی ها بحث بکنن بگن خب تو کشورهای دیگه هم همینطوری هست. به این صورت نیست. به صورت این ارزش‌های دینی خاصی که از طرف رژیم ایران تعبیر میشه، اینطوری اینها هدایت که نمیشن، که اینا دارن در واقع دارن تعلیم میدن و الغا میکنن. این باعث نگرانی.
و خب آقای آریان، برمیگردیم با آن مراکز و پایگاه های مقاومت که طور گفتیم در مدرسه های ایران از جمله در سیفخوی ابتدایی تشکیل شدن. میگید که تعلیم و تدریس در این گونه پایگاه ها چگونه صورت میگیرد؟
ببینید، بچه هایی که در مدرسه جز بسیج دانش آموزی هستند، کارهای مختلفی انجام میگیره. مثلا اینها کمپ های مخصوص دارند برای تابستون، کارهای ورزشی میکنند، تعلیم قرآن هست، یه مقدار تعلیم نظامی هست، آموزشی هست. در واقع دارن یاد آماده میکنند. وقتی که اینها دبیرستان را تموم کردند، مدرسه را تموم کردند، وارد بسیج افراد بالغ بشن، یعنی بالای 18 سال. و کار بسیج در ایران در واقع اون طوری که تعریف شده از سوی افسران و فرماندهان سپاه پاسداران و همینطور آیت الله خامنه‌ای، مبارزه با جنگ نرم هست، مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب هست. یعنی اینا میگن کشورهای خارج حالا دیگه با سلاح و با توپ و تانک اونطور مثل زمان قدیم به طرف ما نمیان. اینا با سلاح فرهنگی دارن میان جلو که این رژیمو از این راه از پا بیندازن.
تشکر همکارمان از رادیوی فردا حسین آریان بود که با او درباره مخشویی اطفال و نورسان در ایران صحبت میکردیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
بله شنوندگان ارجمند، شما همه روزه ساعت 3 و 4 بعد از ظهر به وقت دوشنبه می توانید برنامه های ما رو در تلویزیون از طریق ماهواره یمل هم بشنوید. مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. در ولایت سغد سال روان تعداد خودکشی ها افزایش یافته است. مقامات می گویند بیشتر افراد دست به خودکشی زده از مشکلات زیادی روزگار، بیکاری، خشونت خانوادگی و یا مریضی های سنگین به اصطلاح جان بلب شدند. و اما در همین حال چند حادثه خودکشی از سوی افراد این صورت گرفته است که کسی از آنها این عمل را انتظار نبود. توجه کنید با گزارش همکاری ما در شهر خوجند قمری احرار.
بعد تکاپو و جستجوی زیاد همسر و پسر و اهل خانواده پدر خود علیمقل قادیروف دایرکتور مکتب رقم 5 تباشر را در بام خانه پیدا نمودند که آن هم با تن بیجان در رسمان بالای خانه آویزان بود. فیغان پیوندانش همسایگان و نزدیکان را تکان داد. این واقعه مدهش در تاریخ 19 می رخ داد و آن را شعبه میلیسه ولایت هم به قید گرفته است. اسدالله قادیروف پسر علیمقل همین قدر میگوید که روزهای اخیر پدرش خسته و غم گین شده بود و خیلی رازدار به نظر می رسید. علت دست به خودکشی بردن علیمقل قادیروف چون اهل آیله برای کلکتیو آموزگاران مکتب هم تا هنوز معما است. مغفرت شریف و یک آموزگار مکتب تباشر می گوید مرحوم با خصلت و کردار نجیبش برای آموزگاران مکتب نمونه بود.
من در حیرتم که نخواد که معلم برای همین کار رسم، چون که معلم خودشان آموزگار در نزد جمعیت خودشان همین کار رو میدونیم برای کم کردن خودشان بیچارتر میدونیم کار بردنشان در کار بود. لیکن چه سبب شد که معلم خودشان همین بود؟ نمیدونم که چه معلم همین خلق کردن.
بنا به اطلاع سخنگوی ریاست کارهای داخلی سغد، این حادثه برای ساکنان ولایت سغد تنها نبوده. در یک هفته اخیر پس از خودکشی علیمقل قادیروف دایرکتور مکتب تباشر، نصرالله بابایف هم که در مکتب میانه ناحیه غانچه تحصیل میکرد با راه خداویزی دست به خودکشی زده است. فیروز باقی سخنگوی ریاست کارهای داخلی سغد خبر میدهد که سنه 21 می سال جاری دلشاد آخونوف ساکن 31 ساله ناحیه جبار رسولوف بر اثر خشونت اویلوی با استفاده از کارت همسر خود را به خط رسانیده و بعد این عمل با استفاده از داسی علف دروی سر و رگهای خود را هم بریده است، ولی همسایه ها او را از مرگ نجات دادند. نیمجان سمیزاد رهبری بخش سغدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خوجند از افزایش این پدیده نامطلوب میان ساکنان اظهار تاسف کرده گفت که در 3 ماه سال روان حدود 86 حادثه خودکشی رخ داده است که این شمار نظر به سال گذشته 2009 به مراتب بیشتر بوده است. خودکشی و یا قصد به جان خود بردن ساکنان را آقای سمیزاد خلاف قوانین شرعی دانسته افزود که برای جلوگیری از این مصیبت نه یک خانواده بلکه بیشتر از همه مسئولین و جامعه مبارزه باید برد.
هستند افرادی که تا هنوز برای خیش راه خلاصی را معین نکردند و در وادی حیرت سر به هر سوراخی می اندازند. اما تعجب آورتر از همه عمیق‌ترش تأسف آورتر این است که برخی از مردم راه خلاصی را از این گرفتاری ها از حیات دست کشیده به خودکشی روی آوردن می بینند.
در طول 4 ماه سال روان 104 نفر که از اینها 11 نفر دختران نابالغ و 46 زن می باشند دست به خودکشی زدند. ضمن صحبت با جوانان اکثرا اظهار میکنند که نبود جای کار و عدم شرایط خانوادگی بسیاری ها را مجبور نموده است که با جرم عملهای نامطلوب دست به خودسوزی و خودآویزی زنند. اسماعیل زاکیروف یک دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند در این باره میگوید:
امروز زندگی که مسئله که ما داریم البته مشکلی های زیاد فراهم آمده است، از این آنها مجبور میشوند که به همین چیزها دست زنند.
بر اساس یک نظرپرسی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت انجام داده است، عامل های اصلی به خودکشی دست بردن مردم از نیازمندی، ضعف تامین آیله، نبود جای کار، معاش ناچیز است که بسیاری ها را به حالت شدید روحی دچار گردانیده، باعث رخداد خشونت های خانوادگی می شود. الهام جان یعقوبوف مسئول بخش تشکیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد میگوید در این بخش نظرپرسی که آیا کدام ساختار و اداره ها در این بابت کاری نشاندرس را به اجرا نمیرسانند، بیش از 40% پرسیده شده ها اظهار نمودند که نهادهای کار با زنان و اداره معارف در راه پیشگیری از این مسائل فعالیت موثر ندارند. قمری احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش خودکشی در ولایت سغد و باز هم از مناطق تاجیکستان. در ولایت ختلان معرکه عفی مالکیت برگزار شد که در جریان آن ده ها مال ملک قانونی گردانیده شده است. این معرکه چگونه صورت گرفت از گزارش میشنویم که خبرنگار ما در شهر قرقانتپه ناصر جان مامورزاده تهیه کرده است.
در چارچوب تطبیق قانونی عفی مالکیت در ولایت ختلان بیش از 10100 مال و ملک گوناگون قانونی گردانیده شده است. پس از موردی عمل قرار گرفتن قانونی عفی شهروندان و شخصانی حقوقی بنابر قانونی گردانی مال و ملک، شمار مالیات سپارنده ها تا 25000 نفر بیشتر شده. ساکنان ختلان بدون ذکر سرچشمه های درآمدی خود مبلغ و مال و ملک خیش را که از راه های غیر رسمی به دست آورده اند قانونی گردانیده اند. فیض علی سلطانوف سردار ریاست آژانس ضد فساد در ولایت ختلان میگوید در دایره قانونی مذکور ده ها وسیطه نقلیات، 3500 منزل زیست، باغ و زمین های کشت و اموال دیگری غیر منقول با مبلغ عمومی 402 میلیون سومانین یا نزدیک به 100 میلیون دلار آمریکایی به رسمیت درآورده شده است. جناب سلطانوف افزود
مصرف عمومی اموال غیر منقول پیش از قبول قانون مذکور 27 میلیون 335253 متر کوادراتی را تشکیل میداد. بعد مورد عمل قرار گرفتن قانون نامبرده 31 میلیون 470429 از 1 متر کوادراتی را تشکیل داد با مقدار 4 میلیون 135176 متر کوادراتی افزایش یافته است. پرداخت انداز از اموال غیر منقول باشد بعد قبول قانونی در بالا ذکر شده با مبلغ 3 میلیون 759700 سومانی و بودجه وارد کرده شده است.
این همه در حال است که به ادعای کارشناسان و ساکنان محلی موارد سوء استفاده منصبداران ختلانی از عمل قانون عفو مالکیت هم به مشاهده رسیده است. رجب مرحمان و ساکن ناحیه جامی در صحبت بدون میکروفون گفت و نیز در چارچوب قانون عفو مالکیت خواسته است منزل زیست و قطعه زمینش را به رسمیت درآورد، اما با مشکلات سونی ایجاد مسئولین کمیسیون قانونی سازی مال و ملک دچار آمده است که از او پرداخت مقدار مبلغ را درخواستند. ضمن دادستان ولایت ختلان هم اقرار میکند که موارد سوء استفاده از قانون عفو مالکیت هم در منطقه به قید گرفته شده است. در این رابطه علیه افراد منصبداری که سوء استفاده از قانون عفو مال و ملک کرده اند 6 پرونده جنایی گشوده شده است. سهراب دولتوف کارمند مسئول دادستان ولایت ختلان با تصدیق این خبر گفت پس از موردی عمل قرار گرفتن قانون عفو شهروندان و شخصانی حقوقی بنابر قانون گردانی مال و ملک، دادستان نسبت به مسئولین کمیسیون قانونی سازی مال و ملک و حکومت های محلی در نواحی عبدالرحمن جامی، شهری توس 5 و ناصر خسرو 6 پرونده جنایی افتتاح کرده. همچنین وابسته به جلوگیری از قانون شکنی ها 52 اعتراض و 9 امر صادر نموده است. با این همه پس از تطبیق قانون درباره عفو شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان بنابر قانون گردانی مال و ملک 87000 عدد مالکیت به رسمیت درآورده شده است که مبلغ عمومی آنها به زیاده از 19 میلیارد سومانی برابر بوده است. ولی مقامات تاجیکستان از میزان و حجم مبلغ های غیر رسمی وارد شده به معاملات قانونی و مال و ملک غیر قانونی چندان قناعتمند نیستند، چون انتظار بازدهی بیشتر از اعلان قانونی عفو مالکیت داشتند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرقانتپه.
نتایج معرکه عفو مالکیت در ولایت ختلان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی در جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی در شهر الماتی قزاقستان صنعت تاجیکستان را تئاتر به نام کمال خوجندی معرفی کرد. هنرمندان تئاتر نمایشنامه درام نویسی معروف تاجیک نورتبروف شکست تشنگی را به حکم حکمان و تماشابینان گذاشتند و به نظر می رسد که موفق هم شدند. درباره استقبال تماشابینان قزاق از نمایشنامه هنرمندان تاجیک خبرنگار ما در شهر الماتی نصیب جانی امانی گزارش می دهد.
در شهر الماتی سومین جشنواره تئاتر کشورهای آسیای مرکزی ادامه دارد. در این جشنواره هنرمندان هفت تئاتر قزاقستان و یکتاگی دسته‌های هنری از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان شرکت دارند. تاجیکستان را این دفعه دسته هنری تئاتر دولتی به نام کمال خوجندی شهر خوجند معرفی نمود. هنرمندان تئاتر در جشنواره نمایشنامه نور تبروف شکست تشنگی را که آن را کارگردان سیرم عیسایی روی صحنه آورده است پیشکشی تماشابینان نمودند. در تالار تئاتر دولتی به نام مختار عویز شهر الماتی تماشابینان سرشمار از صحنه های جالب و همچنین رقتبار که بازگاه دوران کهن یعنی زمان حکمرانی کوروش و تضادهای ایران و توران بود هم به وجد آمدند و هم به عمق اندیشه رفتند و در جریان نمایش به هنری نقش آفران مثل اسفندیار غلاموف، دوران علیماتوف، زلفیه تویچیوه، ملاحت عبدالشکور و اسلمجان کریموف و دیگران بارها کفکوبی کردند. یکی از چنین تماشابینان اسلام چمنی، دکتر علم فیلولوژی و پروفسور قزاق بود که به فرق از بسیار تماشابینان نمایشنامه را بدون ترجمه تماشا کرد و به ویژه فلسفه اثر که به شرافت هنری کارگردان و هنروران به تماشابین رسیده است به پسند آمده.
اینجا مثلا کارگردان نمیخواد تاریخ را بگوید، اینجا بین مثلا دو پادشاه بزرگی که فرمان روای دو کشور هست و اونها فلسفه زندگیشان بر خون و صلح برقرار هست، این را نشان داده است. و در پایان مثلا وقتی که میگوید ما این شاهانی که شهرت را میخواهند جهان گشایی بکنند از خون سیراب نمیشوند، آیا این خونهایی که در تاریخ ریختی میشود برای آیندگان سبق نمیشود و اگر سبق بشود خوب است که جنگ هم به پایان برسد و انسان ها در صلح و آرامش بتوانند در کنار همدیگر زندگی کنند. ما خوشنود هستیم که امروز با یک شاهکار خوب نمایشی کشور تاجیکستان آشنا شدیم.
در بین تماشاگران یک گروه مهاجران و دانشجویان تاجیک حضور داشتند که به گفته خالمرا شفقت جانوف دانشجوی دانشگاه نقلیات و ارتباطات قزاقستان این نمایشنامه برایشان در غریبی یک رویداد فراموش ناپذیر بود
و از آن آنها بسیار چیزها را آموختند.
چون این اثر یک خوب به ما پیشنهاد کردند، ما برای خود خیلی آموختیم و تندرستی تاریخ گذشته خود را خیلی آموختیم.
ولی بسیار مهاجران از ترس پلیس و اسوی دیگر بی‌تفاوتی به هنر تئاتری و تماشای اثر صحنوی زبانی مادرشان حاضر نشدند.
استقبال از نمایشنامه تاجیکی در جشنواره سوم تئاترهای آسیای مرکزی در شهر الماتی گزارش خبرنگار ما نصیب جانی امونی بود و ضمناً این ساعت ها مراسم جنبست این جشنواره تئاتری در شهر الماتی ادامه دارد. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر دویمی مجله خبری در شامی روز یکشنبه 30 می سال 2010 میلادی پایان می‌یابد. بعد از چند لحظه مجله صدای هموطن تقدیمتون خواهد شد. حالا باشد با هم باز یک پاره ترانه می‌شنویم.
جهان را عشق کنم یا بی تو گل سرخ یرغمان را عشق کنم یا بی تو گل سرخ یرغمان بسیارم دل میل تو دارد دیگران را عشق کنم یا بی تو گل سرخ یرغمان بسیارم دل میل تو دارد دیگران را عشق کنم یا باغچه را بی سبز داره چرابی سبز دارم، باغ چرابی سبز دارم، دی جورا بی غم زدارم، باغ چرابی سبز دارم، دی جورا بی غم زدارم. جا چشم برهی آمد دلت شار شده یا گلهای جهان در نظرم خار گشتم مانم به تو نیست، گلهای جهان ابو کنم بوی تو نیست، صد شهر بشر گشتم مانم به تو نیست، باغچه را بین سبز دارم.
رادیوی